أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله منكران تخصیص عام کتابی به خبر واحد بود. عرض کردیم چند دلیل بر عدم جواز تخصیص عام کتابی به خبر واحد اقامه شده. سه دلیل را مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد هیچ یک از این سه دلیل نمیتواند اثبات کند عدم جواز را. دلیل چهارم متشکل از یک صغرا و کبراست، به نحو قیاس شکل اول. صغرای این دلیل این است که تخصیص و تخصیص با نسخ همانند است. کبرا این است که نسخ کتاب جایز با خبر واحد جایز نیست. نتیجه آن که تخصیص کتاب هم با خبر واحد جایز نیست. پس اون چه که در این دلیل باید معلوم بشه هم کبراست و هم صغرا. اما کبرای مسئله روشنه، اینکه نسخ کتاب با خبر واحد جایز نیست امریست کاملا واضح و روشن و جای تردید و شبهه نداره. ما هیچگاه نمیتوانیم قرآن را با خبر واحد نسخ کنیم. این مورد اتفاق همگان است که نسخ قرآن فقط با قرآن جایزه، اما با خبر واحد ما نمیتونیم قرآن را نسخ کنیم. اما در مورد صغرا، خب میگویند نسخ و تخصیص کاملا مثل هم هستند، تنها فرقی که بین این دو وجود دارد این است که تخصیص به افراد مربوطه و نسخ به ازمان مرتبطه. یعنی اگر دلیل مخصص می آید برخی افراد را خارج می کنه، ولی دلیل ناسخ حکم را از ازمان خارج می کنه و اون را اختصاص می ده به برخی زمانها. یعنی در حقیقت نسخ خود شعبه ای از تخصیصه، یه قسمی از تخصیصه، منتها تخصیص اصطلاحی فقط افراد را از دایره عام خارج میکنه، اما به اصطلاح در نسخ زمانهای خاصی از دایره دلیل منسوخ دلیل منسوخ اختصاص به زمانهای خاصی پیدا میکنه و سایر زمانها از دائره اون خارج میشه. این یک فرقی است که بین این دو میتوانیم ذکر کنیم. یه فرق دیگر هم ممکنه اینجا وجود داشته باشه و اون این که در تخصیص اصطلاحی افراد به صورت عرضی و همزمان از دایره عام خارج می شوند، اما در نسخ این مربوط به مصادیق طولی است، یعنی اگر ازمان از دایره حکم منسوخ خارج می شوند، اینطور نیست که مثلا زمانها در عرض هم خارج بشن، بلکه در طول اون زمانی هستند که حکم در اون زمان ثابت شده. به هر حال غیر از این دو جهت، نسخ و تخصیص مثل همند و بنابراین همانطوری که به خبر واحد نمیتوان قرآن را نسخ کرد، پس به خبر واحد قرآن را تخصیص هم نمیتوان زد. خب این دلیل هم باطله. هم در کبرای این دلیل به نوعی میتوان خدشه کرد، اگرچه از حیث نتیجه این کبرا درسته، و هم در صغرا. ببینید، این که میگیم از حیث نتیجه کبرا درسته، برای این است که به هر حال اجماعیست که امکان که اجماعیست که نسخ قرآن فقط با قرآن جایزه و با خبر واحد نمیتوان قرآن را نسخ کرد. این مورد اتفاق، یعنی که انه امر ضروری و بدیهی دانسته شده. و البته لولا این اجماع و ضرورت، از نظر اصول و قواعد و به حسب مقام ثبوت، محظوری در تخصیص قرآن به خبر واحد، در نسخ قرآن به خبر واحد وجود نداره. یعنی همانطوری که مثلا قرآن به وسیله خبر واحد تخصیص میخوره، میتواند به خبر واحد هم نسخ بشه، از این جهت که بالاخره یک دلیل معتبر بر چیزی اگر قائم بشه از حیث اعتبار، این قابل اخذه، مشکلی نداره. لکن اجماع و ضرورت داریم بر این که قرآن با خبر واحد نسخ نمیشه، فقط با آیات قرآن میتواند نسخ صورت بگیره. این در مورد کبرا که گفتن بدون تردید نمیتوان قرآن را با خبر واحد نسخ کرد. اما از نظر صغرا و اینکه نسخ مثل تخصیص مثل نسخ است و فرقی با هم ندارند، این هم محل اشکاله. حالا اون اولی رو که خب حالا گفتیم، ما اجمالا میپذیریم کبرای مسئله مشکلی نداره، اما در مورد صغرا این قابل قبول نیست. برای اینکه قرآن به حسب اون چه که خداوند تبارک و تعالی بیان فرموده و پیامبر و اهل بیت پیامبر هم بر اون تأکید کردند، معجزه جاودانه رسول خداست و وجوهی برای اعجاز قرآن ذکر شده و کرارن تأکید شده که این کلام خداونده و هیچ کس، هیچ بشری نمیتواند حتی یک کلمه یا آیه از یک آیه یا سوره از آیات یا سور قرآن را بیاورد، مثل اونها را بیاورد. بنابراین کلام خدا که در این حد از اعجاز معرفی شده، این به سادگی نمیتوان اون را عرض به حضور شما کنار گذاشت. بله، اگر خود قرآن یه آیه ای از آیات قرآن نسخ بکند آیه دیگر را، این قابل قبوله. یا مثلا خبر متواتری وارد بشه مبنی بر نسخ آیه ای از آیات قرآن، چون مفید یقینه و قابل انکار نیست. اما اینکه خبر واحد بخواد قرآن رو نسخ بکنه، این چیزیست که نمیتوانیم به سادگی تسلیم اون بشیم. حالا برخی از اصحاب یا صحابی پیامبر، اگرچه در مورد نسخ قرآن مطالبی را گفتن، اما به اصطلاح مخالفت هایی که با اونها صورت گرفته، این خودش حاکی از این است که اصولا کسی زیر بار نسخ قرآن به گفته یک شخص ولو ثقه نمی رفته و نمیره. پس در مسئله نسخ، با توجه به ویژگی هایی که کتاب خدا داره، تا آیه ای یا خبر قطعی متواتری بر نسخ اقامه نشود، ما میگیم نسخ ممکن نیست و صورت نمیگیره.
یعنی بوده
یعنی چی؟
یعنی در خارج واقعا اتفاق افتاده ما میگیم نیست، یا یعنی اینکه نه چون نیست میگیم؟
خیر، میگیم اصلا به حسب طبع و ذات قرآن، با توجه به اون خصوصیات، به سادگی نمیتوانیم نسخ اون رو بپذیریم. تنها در صورتی نسخ اون پذیرفتنی است که خود قرآن نسخ بکنه یا یه خبر متواتر. اما این که میگیم نسخ قرآن به خبر واحد مورد پذیرش نبوده و نیست و هیچ کس این رو قبول نکرده، به عنوان شاهد عرض کردیم بعضی گفتند که در آیات قرآن مثلا قبلن این چنین بوده بعد این چنین شده، بعضی از صحابه این ادعا رو کردن، ولی کسی اون ادعا را نپذیرفت. خود عدم پذیرش ادعای برخی در این زمینه حاکی از این است که مسئله نسخ چیزی نیست که به سادگی کسی بتونه مثلا به عنوان مثلا نقل قول پیامبر بیاد این رو مطرح بکنه. یه کسی بیاد بگه که مثلا در مورد بعضی صحابه گفتن که الشیخ و الشیخه ازا زنیا فرجموهما، اینجور گفتن، یعنی پیرزن و پیرمرد اگر زنا کردن اونها رو رجم کنید، هرچند همسر نداشته باشه. خب رجم مال زنای محسن است، اما در مورد پیرمرد و پیرزن گفتن اگر زنا کردن اونها رو رجم کنید. این میگن جزء عرض به حضور شما قرآنه. خب بعد این مثلا نسخ شده، اول بوده بعد نسخ شده، دقت فرمودید؟ این ادعا وقتی مطرح شد اصحاب یعنی دیگران مخالفت کردن این رو. البته ادعایی که مطرح شده اینه که تلاوت این آیه نسخ شده، اما حکمش محفوظه، میگن حکمش ثابته، تلاوتش نسخ شده. چون در مورد نسخ یه نسخ تلاوت داریم یه نسخ حکم، ولی هیچ کس این رو نپذیرفته. حالا اینجا بحثایی است که ما خیلی وارد اون نمیخوایم بشیم، میخوایم بگیم صرف عدم پذیرش این خودش نشونه از اینه که نسخ بدون این یک امر قطعی که توسط آیه یا خبری صورت بگیره قابل پذیرش نیست. این در مورد نسخ. اما تخصیص این چنین نیست. در تخصیص وقتی ما عمومات قرآنی را ملاحظه می کنیم و بعد مخصص هایی که در خود قرآن ذکر شده، این چون نتیجه تخصیص این نیست که تلاوت کنار بره، آیه کنار بره، بالاخره اون عام جزء از قرآن بوده و هست و بعد از تخصیص هم باز جزئی از قرآن باقی میمانه. چون عام قرآنی یا مخصصی بر اون وارد میشود یا نمیشود. اگر مخصصی عارض نشه که خب جزئی از قرآن هست و مشکلی نداره، اگر عام قرآنی مبتلا به مخصص بشود، این مشکلی در تلاوت و بقاء این آیه به عنوان جزئی از قرآن پدید نمیاد. اون آیه سر جاش هست، این مخصص هم سر جاش هست. بنابراین بین تخصیص و نسخ خیلی فرقه. این یک. اولا ثانیا نسخ به معنای کنار زدن و طرح آیه قبلی است، اما تخصیص جنبه تبیین و تفسیر داره. یعنی اگر یه عامی ذکر بشه بعد خاص به دنبالش بیاد، این کشف از اراده جدی گوینده سخن میکنه. خداوند تبارک و تعالی اگر عامی رو بگه بعد مخصصی را ذکر بکنه، این کشف از این میکنه اراده جدی از اول به غیر خاص تعلق گرفته بوده، لکن به بنابر مصالحی این مثلا جداگانه مطرح شده یا به این نحو بیان شده. لذا در تخصیص اون چه دنبال می شود بیان اراده جدی خداوند تبارک و تعالی است، ولی نسخ اینجور این چنین نیست. نسخ به کلی وقتی میاد اون منسوخ کنار میره، نه اینکه جنبه تبیین و توضیح داشته باشه. لذا اینکه ادعا شده نسخ یه شاخه ای از تخصیصه و تنها تفاوتشون مثلا از حیث ارضیت و طولیت یا افرادی بودن و ازمانی بودنه، این مطلب درست نیست. لذا هم سقرای دلیل چهارم و هم حالا کبرا به نحوی محل تأمله، بنابراین دلیل چهارم هم کنار میره. فتحصل مما ذکرنا کله، که هیچ یک از ادله قائلین به عدم جواز تخصیص به خبر واحد تمام نیست. و همین که این دلیل یا ادله نتواند مدعای منکران را ثابت بکنه، نظریه دیگر که جواز تخصیصه ثابت میشه. حالا قائلین به جواز تخصیص معذارک برای مدعای خودشون شواهد و معیداتی هم ذکر کردن که حالا ما در لابلای پاسخهایی که به ادله منکران دادیم بیان شد. بالاخره یکی از شواهد مهم جواز تخصیص عام قرآنی به خبر واحد همین است که در طول تاریخ از اول تا به حال سیره اصحاب ائمه و فقهای عظام این بوده که خبر اخبار آحاد را و در موارد بسیاری به عنوان مخصص عمومات قرآنی محسوب کردند و هیچ کس اعتراض نکرده که چرا شما دارید آیه را با مثلا یک خبر تخصیص میزنید. و به این بر اساس این فتوا دادن، عمل کردن، این که مثلا احل الله البیع گفته و بعد حرم الربا، این تخصیص را همه پذیرفتن. حالا این در قرآنه، در روایات هم همینطور. شما نگاه کنید اوفو بالعقود مثلا به عنوان یک عام قرآنی همه عقود را لازم الوفا دانست، اما عقد قراری که به استناد نهی النبی عن بیع القرار باطل دانسته شده، این صرفا بر مبنای تخصیص اون عام قرآنی به این روایت نبوی است. این از اون به اصطلاح امور واضحی است که هیچ کس اینو انکار نکرده. لذا سیره عملی اصحاب و فقها در طول تاریخ این بوده که خودشون بر این اساس فتوا دادن و هیچ کس هم اعتراض نکرده که شما دارید یک عام قرآنی را با خبر واحد تخصیص میزنید.
مثلا توی چند قرن اخیر، توی دو سه قرن اخیر که همچنین اتفاق هایی که بگیم وقتی کتاب اصول عرب از بین رفت، یک کسی که نتونست اون احادیث معتبر از غیر معتبر،
همین حالا به استناد این روایات و عمومات و اخباری که اونها رو تخصیص زده، اگه فتوا
نمیدن.
اجازه بدید ما امروز میخوایم بحث رو تموم کنیم، اگه اجازه بفرمایید. چی؟
خیلی از این خبر واحدهایی که قرآن رو تخصیص دادن خبرهای واحد بودن که قرینه داشتن، قرینه بر اعتبارشون بوده.
بسیاری از اینها، بلکه اکثرشون این چنین نبوده. این که بگیم فقط اخبار آحادی که قرینه داشتند و محفوف به قرینه قطعیه بودند اینها آیه را تخصیص دادن، نه. الان شما برید ملاحظه بکنید اکثر عبادات ما به صورت کلی در قرآن ذکر شده و بیان شد، اما شرایط و اجزا و حدود و قیودش در قرآن نیامده. مگه غیر از اینه که ما همه اینها رو با این روایات کشف کردیم و بیان کردیم؟ شما بدونید چند تا از این واجبات و محرمات که به صورت عام حکمش بیان شده به وسیله روایات قیود و شرایط و حدود و مخصصاتش بیان شد. لولا جواز تخصیص عام به قرآنی به خبر واحد، دست ما از همه اینا کوتاه میشد. هیچ قید و شرط و جزئی را ما نمیتونستیم برای این عبادات پیدا بکنیم.
بحث این
دلیل
ها
دوست، بحث عملیش همین دیگه. ما اینا خودش بهترین دلیله. مشکلش چیه؟ خودش بهترین دلیله که این آقایون همه این کار کردن الالآن و هیچ کدوم هم اعتراض نکردن. چرا دارید عام قرآنی رو با این روایات تخصیص میزنید؟ شما باز برگشتی به اون حرف دیروز آقا جون، اون اصلا یه چیز دیگه از اون ربطی به این نداره. فتحسلم به ما ذکرنا کله، که تخصیص عام قرآنی به خبر واحد جائزه. هازا تمام الکلام فی المسئلت سامنه. یک مسئله دیگر از مسائل عام و خاص باقی مونده که اونم اینجا مطرح میکنن بعضن، بعضی ها مثلا وارد این بحث نمیشن چون خیلی به بحث عام و خاص به یه معنا مربوط نمیشه، اما در این حال این بحث را بعضن مطرح کردن و اونم دوران بین تخصیص و نسخ. خب این آخرین مسئله است که از بحث عام و خاص مونده و ما این رو انشالله میگذاریم برای بعد از تعطیلات رمضان، چون دیگه میخوره به ایام تعطیلات نوروز و بعد هم متصل به رمضان میشه. ما انشالله اگر حیاتی بود، توفیقی بود، بعد از ماه رمضان درس رو ادامه میدیم و بحث دوران بین نسخ و تخصیص را انشاءالله مطرح میکنیم و انشاءالله سعیمون این است که بحث عام و خاص در پایان این سال تحصیلی تمام بشه و سال آینده انشاءالله باز اگر حیاتی بود بحث مطلق و مقید را شروع میکنیم. خب چون امروز جلسه آخر درس و در ماه شعبان هستیم و نزدیک نیمه شعبان، یه چند کلمه ای من درباره بعضی مسائلی که در این ایام اتفاق افتاده و مربوط به این ایام هست مطالبی رو عرض میکنم. سخنم را با یه روایتی از حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف آغاز می کنم که فرماید انی امان لأهل الارض کما ان النجوم امان لأهل السما. فرماید من امان اهل زمین هستم، همان گونه که ستارگان امان برای اهل آسمانند. این که ستارگان چگونه مایه امن و امان برای اهل آسمانند، این یه بحث مفصلی دارد. این که منظور از اهل سما کیست، اهل سما کیانند، آیا همین اجرام آسمانی یا مثلا یه موجودات دیگری، حالا اون ما بحثشو نمیخوایم وارد بشیم، اصلا اهل سما چه کسانی هستن و ستارگان چگونه مایه امن برای اونها قلمداد میشوند، این یه بحث مفصلی داره. ولی اجمالا میتوانیم این رو بگیم که بالاخره همین ستارگانی که در این عالم وجود دارند، اینها مایه استواری این آسمان و موجوداتی که در این آسمان هستند محسوب میشن. مدار امن، مدار امنیت، مدار قوام در آسمان ها ستارگانند. حضرت خودشون را مایه امان اهل ارض می دانند، همانطوری که در مورد ستارگان این چنین فرمودند. خب این خیلی معنا داره که امام عصر امان برای اهل زمینه. این تعبیر درباره همه ائمه ذکر شده که اینها مایه امانند. حالا امان بودن ائمه اطهار از جهات مختلفی میتواند مورد توجه قرار بگیره. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید امامتنا امانن للمله، امامت و پیشوایی ما امان برای مردم و برای دین و بله این تعبیر رو داره که هم مسئله نظامن للمله، حالا تعبیرش اینه، و امانن للفرقه، این جلوی تفرقه ها و تشددها رو میگیره و باعث انتظام دین میشه. در کلمات سایر معصومین هم این وجود داره که وجود ائمه اطهار علیهم السلام مایه امن برای بشر. این امنیت و آرامش هم در بعد تکوین تحقق داره و هم در بعد تشریع. وجود مقدس این انوار پاک هم امان برای مردم این عالمند به واسطه جایگاهشون در نظام هستی. اینها واسطه افاضه وجود از حق تعالی به عوالم مادون خودشون هستند. بنابراین اساس وجود از مجرای این انوار پاک به عالم هستی افاضه می شود. چه امان از این بالاتر، وجودی که از خداوند ساطع میشه، خیر محضه. این وجود از مجرای این حقیقت این بزرگان به موجودات دیگر افاضه میشود و این در نظام احسن و اکمل قهرن مایه امن و آرامش. پس به حسب بعد تکوینی می توانیم بگیم اینها امان لأهل الارض، اما از جهت تشریعی اهرن دینی که رئیسش ائمه اطهار باشد، این برای بشر سرگشته راهنما و هادی و چراغ راهه. وقتی این وجودات به عنوان انسانهای کامل همه حقیقت دین را در وجود خودشون مجسم کردند، اینها وقتی میشن هادی و راهنما و هدایت امت را به عهده میگیرند، اینا مایه امنند، امان برای اهل ارضند. در ظلمات جهل و نادانی و سرگشتگی وجود یک راهنما و هادی که چراغ راه زندگی باشد، این قطعا مایه آرامشه. یک کسی که توی بیابانی گم میشه در نیمه های شب تاریکی محض، اگر به همراه او کسی باشد که راه را بلد باشد، مقایسه کنید با این گم شده در حالی که هیچ کس همراه او نیست، یا کسی همراه او هست که راه را بلد نیست، خودش هم گم شده است، چقدر در امنیت و آرامش انسان دخیله، چقدر فرق میکنه. بشر این چنین نیازمند وجود مقدس ائمه معصومین علیهم السلام است که او را هدایت و راهنمایی کنند. اینها امان لأهل الارض، هم به حسب تکوین هم به حسب تشریع. خب وجود امام و حضور او معلومه که چگونه مایه امنیته. امام وقتی حاضره به عنوان زعیم جامعه، زعیم دین، این باعث میشه انسان امنیت پیدا کنه. اما امام عصر در حالی که غائب است میفرماید انی امان لأهل الارض. چگونه ممکنه پیشوای جامعه که غایب از دیده هاست و مردم به او دسترسی ندارند باز امان باشد برای اهل زمین؟ این هم خودش جهاتی میتوان براش ذکر کرد. امام عصر هم به حسب تکوین امان برای اهل زمین محسوب میشه به حسب فرموده خودش، و هم به حسب تشریع. زعیم مسلمین، زعیم پیروان اهل بیت، این نسبت به سرنوشت اینها بی تفاوت نیست، هدایت و راهنمایی خودش را دارد. اون تعبیری که در مورد خورشید پنهان در پشت ابر گفته میشه، اگر خورشید پشت ابر بره نورش از بین نمیره. امام زمانم اگر در پس پرده غیبته، هدایتش شامل حال هست، منتها باید ما ظرفیت های خودمون را افزایش بدیم، قابلیت های خودمون را افزایش بدیم و بالا ببریم تا بتونیم از این هدایت بهره مند بشیم. دعای وجود امام، مقدس امام زمان، دعا میکنه برای همه ما، دغدغه هایی که دارد، امداد هایی که در مقاطع حساس نسبت به اسلام و مسلمین دارد، اینا همه موجب امن و امانه. اون بخشی هم که ما گرفتار اضطراب و مشکلاتیم، خودمون مقصریم، کوتاهی های خودمون ما را از این امنیت محروم میکنه. بنابراین جا دارد که همه ما همواره ولو در مقاطعی از اوقات زندگی به صورت شبانه روز چند دقیقه‌ای، گرچه همه اوقاتمون باید این چنین باشه، به یاد وجود مقدس حضرت ولیعصر باشیم. یادمون نره این پیوستگی و وابستگی، و مخصوصا ما که بالاخره ناممون رو در زمره سربازان او نوشتن، حالا ای با خدای نکرده سرباز به قول شما سرباریم، سربازی هستیم که به وظیفه سربازیمون عمل نمی کنیم، اما بالاخره ما باید به یاد اون حضرت باشیم و مطمئن باشیم که انشاءالله عنایات و الطاف و دعاهای اون حضرت شامل حال ما خواهد بود و دست انتقام او حتما روزی انتقام همه اونهایی که ظلم میکنند خواهد گرفت، از اونها انتقام خواهد گرفت. الان همین قضیه‌ای که در عربستان اتفاق افتاد واقعا دل آدم رو به درد میاره. یعنی شما نمیدونم تصاویر اینهایی رو که گردن زدن دیدید یا نه، 81 نفر انسان مسلمان و نیمی از اینها از شیعیان بودن. خب اینها رو به بهانه‌های واهی اعدام کرد، گردن زدن. تمام جوان، اکثرا جوان و جوانهای کم سن و سال. این یک جنایت بسیار بزرگ، اونم در برابر دیدگان همگان، و متاسفانه ببینیم که این دولت‌ها و مدعیان حقوق بشر هیچ کدام دم بر نیاوردن. حتی در انگلیس که یه عده‌ای اعتراض کردن و خواستار تعویق سفر یکی از مقامات انگلیسی به عربستان بودن، پاسخ دادن که عربستان یک کشور بزرگ تولید کننده نفته و اصلا هیچ اشاره‌ای به این ماجراها نکردن. اولا واقعا این حادثه دردآور، تأسف بار و نگران کننده است. همه ما به عنوان مسلمان و شیعه مسئولیت داریم اعتراض کنیم، بالاخره هر کسی به سهم خودش. ثانیاً انسان، یعنی من گمانم اینه که پشت صحنه این قضایا رژیم صهیونیستی و اسرائیل، یعنی هر اتفاق تلخی تو این منطقه میفته ریشش به اونها برمیگرده. اگر یه روزی داعش و نمیدونم این گروه های سلفی و افراطی اون جنایات رو مرتکب میشدن، باز پشت صحنه اونها نقشه های شوم استعمار و آمریکا و انگلیس بود و اسرائیل. اگر امروز رژیم سعودی هم این کار رو انجام میده، این هم باز با نقشه های شوم صهیونیست ها این کار صورت گرفته. یعنی سعودی ها در واقع شدن یک آلت دست صهیونیست ها، و این حتما روزی برملا خواهد شد و این جنایات دامنگیر اونها میشه و این خونه های پاک به ناحق ریخته شده حتما مایه نابودی اونها خواهد بود. خداوند تبارک و تعالی وعده داده، ان شاء الله دعاهای امام زمان و دغدغه ها و نگرانی های امام زمان نسبت به این اتفاقات تلخ مؤثر خواهد بود و جا داره همه مسلمان ها، چه شیعه چه سنی، به این جنایت اعتراض بکنن، به کسانی که پشتیبانی میکنن از این رژیم اعتراض بکنن نسبت به برخورد دوگانه مدعیان آزادی و حقوق بشر اعتراض بکنن، که بالاخره نمیشه یه جایی خونی ریخته بشه این همه سرصدا بکنن اما یه جای دیگری خونها ریخته بشه و سکوت بکنن. به هر حال لازمه ما هم به سهم خودمون بالاخره از این حادثه تلخ و فجیع و غیر انسانی و غیر اخلاقی، یعنی ضد انسانی، ضد اخلاقی، ضد دینی و ضد بشری به اصطلاح اعتراض بکنیم و از خداوند بخوایم که انشاءالله به برکت وجود مقدس امام زمان و ادعیه خالصانه اون حضرت از عاملان این جنایت انتقام گرفته بشه و انشاءالله با ظهور اون حضرت ریشه همه ظالمان از این عالم برچیده بشه. والحمد لله رب العالمين.